بسم الله الرحمن الرحيم. ورتبته أي المختصرة ترتيبا أقرب تناولا أي أخذا متن من ترتيبه. دروس حالا هاي داريم ميخونيم كه جناب مصنف خطيب قزويني بالصراحة بالكناية بالإشارة دارد قسم سارس سکاکی را عیب می کند تا کتاب خودش پیشرفت کند و این قانون دنیاست. حالا می فرماید ورتبته، یعنی من مرتب کردم کتاب خود را. خطیب قزوینی میگد من مرتب کردم کتاب خود را به یک ترتیبی که زودتر بهش دست میرسد. یعنی کتاب سکاکی دسترس طلبه نبود، یعنی تغییر داشت. من نوشتم که زود طلبه دستش بهش برسد، یعنی بفهمد. یعنی کتاب سکاکی خرابه، طلبه به آسونی نمیفهمد. و اینم یک عیب دیگر برای کتاب سکاکی. ورتبته و مرتب کردم این مختصر خود را، کتاب خود را. چی جور مرتب کردم؟ ترتیبا، یک ترتیبی که اقرب است از حیث تناول. در فارسی ما و شما میگن آقا این چای را تناول کن. تناول یعنی چه؟ یعنی دستت دراز کن، ورش دار، نوش جان کن. میگه کتاب من اینجور است که دست زودتر بهش میرسد. یعنی چه؟ یعنی زودتر میفهمن طلبه ها. یعنی چه؟ یعنی کتاب او خراب است، طلبه ها زود نمیفهمن. اقرب و تناولن، تناول یعنی چه؟ ای آقای پشت منبر یه خورده ساکت باشه. ای اخزن، تناول یعنی اخذ. و هوه، و اون تناول، هوه را بزن به تناول. و هوه و اون تناول فل اصل زیرش بینست، یعنی فل لغه. تناول در اصل یعنی در لغت. مد الید الشه لیؤخذ، دست دراز کردن به چیزی که ورش داریم، این تناول است در لغت عرب. اینجا مراد فهمیدن است. یعنی کتاب من تناولش آسانه، یعنی فهمیدنش آسان است. و هو فی الاصل یعنی در لغت مد الید دراز کردن دست، الاشه به یک چیزی، لیؤخذ تا برداشته شود. حالا متن بچسبون. اقرب و تناولا من ترتیبه، یعنی این رسیدن به این کتاب من نزدیکتر است از رسیدن به کتاب سکاکی. یعنی او تغییر دارد، او خراب است. من ترتیبه، اگر عوامل یادت باشد، آخر عوامل که یک صفحه به آخر مونده، اونجا میگد مصدر گاهی اضافه به فاعل خود میشود و گاهی اضافه به مفعول خود میشود. حالا ترتیب مصدر است، اضافه به ضمیر ترتیبی شده. اگه این ضمیر را به مصنف به سکاکی زدیم، ترتیب اضافه به فاعل شده، یعنی از ترتیب سکاکی. اگه به قسم ثالث زدیم ضمیر ترتیبی را، اضافه ترتیب به مفعول شده است، چون کتاب مفعول کاتب است، کتاب مفعول سکاکیه. من ترتیبی ای ترتیب سکاکی، ای بنابر این که ضمیر را به سکاکی بزنیم. اول قسم ثالث، بنابر این که ضمیر را به قسم ثالث مفتاح بزنیم. اضافتن للمصدر الى الفاعل، بنابر اول که ضمیر را به سکاکی بزنیم. اول مفعول، بنابر دوم که ضمیر را به که بزنیم؟ قسم ثالث. احسن، خوب حواس آقان جمع شود که یک نکته اینجا میخواد بگد، حواس جمع میخواد. ولم ابالغ فی اختصار لفظه، ای المختصر تقریبا مفعول له لما تزمنه معنا لم ابالغ. 4 دقیقه با ما باش که این عبارت رو باید بفهمی. میگه من مبالغه نکرده ام در اختصار این کتاب خود. چرا مبالغه نکرده ام؟ متن رو ببین، تقریبا یعنی مبالغه در اختصار نکرده ام برای قریب الفهم شدن. اگر ذوق داشته باشی معنا چنین می شود که من مبالغه کرده ام در اختصار، لکن نه برای قریب الفهم بودن بلکه برای کار دیگری. من ناچار باید مثال بزنم که این انشاءالله خوب یاد بگیریم. مثلا یک کسی میاد منزل شما، میگه لم اجه لحاجتن، یعنی من منزل شما آمدم حاجتی به شما ندارم. یعنی آمده و حاجت نداره یا نیامده و حاجت نداره؟ آمده. میگه لم اجه لحاجتن، من برای حاجتی پیش شما نیومدم. میگم پس برای چه اومدی؟ میگه برای اینکه زیارت برادر مؤمن ثواب داره. پس آمدن ثابته، نه برای حاجت بلکه برای ثواب. عبارت اینجور است: لم ابالغ فی اختصار این کتاب تقریبا، یعنی من مبالغه در اختصار نکرده ام برای قریب الفهم شدن. یعنی مبالغه کردن نه برای قریب الفهم شدن، یعنی برای چه؟ برای کار دیگر، که ثابت می کند که مبالغه در اختصار شده، لکن این مبالغه برای قریب الفهم شدن نیست، برای کار دیگری است و اینجا غلط است. پس اینا چه کارش کنیم که معنا صحیح شود؟ حالا درستش می کند. ولم ابالغ فی اختصار لفظه ای المختصر، یعنی من مبالغه نکرده ام در اختصار لفظ مختصر تقریبا. میگه این تقریبا مفعول له است. برای که مفعول له؟ مفعول له لما تزمنه معنا لم ابالغ. مفعول له خود لم ابالغ نیست. مثالی که عرض کردم دقت کن، میگم لم اجه اندک للحاجه، این للحاجه مفعول له برای خود لم اجه، اما اینجا این تقریبا مفعول له خود لم ابالغ نیست، مفعول له است برای یک چیزی که توی لم ابالغ است. حالا اونی که توی لم ابالغه چیه؟ خوب تأمل کن آقا، این جزوها را خوب یاد بگیر. مفعول له لما تزمنه معنا لم ابالغ، کأنه قال، که معنا چنین می شود که گویا خطیب غزوینی گفته ترکت المبالغته، ترکت المبالغته فی الاختصار تقریبا، یعنی مبالغه نکرده ام برای چه؟ برای این که مردم خوب بفهمند. پس مبالغه نکرده ام در اختصار، یعنی خیلی مختصر ننوشته ام، یک مقدار توضیح داده ام. پس لم ابالغ فی اختصاره به معنی ترکت المبالغته، یعنی من مبالغه در اختصار نکرده ام، یه خورده توضیحات دادم. چرا این کار کردی؟ برای که مردم زود بفهمند. پس این تقریبا مفعول له است برای ترکت المبالغه، نه برای خود لم ابالغ. دقیقه سی خورده کأنه قال ترکت المبالغه فی الاختصار، یعنی مبالغه در اختصار نکردم. چرا مبالغه نکردی؟ تقریبا لتعاطیه، تا قریب شود گرفتنش، یعنی زود بفهمند مردم. اما اگر مبالغه می کردم مختصر می گفتم کسی نمی فهمید، لذا مبالغه در اختصار را ترک کردم. برای چه ترک کردی؟ برای که مردم دستشون به اش برسد. تقریبا لتعاطیه ای تناوله و طلبا لتسهیل فهمه علی طالبه، و ترک کردم مبالغه در اختصار را. برای چه؟ چون طالب بودم آسون فهمیدن را بر طلبه، که زود بفهمن، آسون باشد فهمیدن. این تمام شد. ولو لم یعول الفعل المنفی بالمثبت علی ما ذکره لکان المعنا ان المبالغه فی الاختصار لم یکن للتقریب و التسهیل بل لامر آخر. میگد اگر ما لم ابالغ را به ترکتو تأویل نمی بردیم، مثل مثالی که من گفتم میشد لم اجه اندک للحاجه، یعنی چه؟ یعنی برای کار دیگه اومدم. اینجا مثل همون میشد. پس ما لم ابالغ را به ترکتو تأویل بردیم تا مثل او نشود. و نعم الوکیل عطف اما علی جملته هو حسبی و المخصوص محذوف کما فی قوله تعالی نعم العبد فیکونو. اگر یاد شما باشه در سیوتی که الان یک بیتش اینجا نوشتم، وقت میگذشت که بیت دیگر بنویسم، اونجا میگوین و یذکر المخصوص بعد مبتدا. مخصوص به مدح در باب نعمه و بعثه باید بعد از نعمه و بعثه ذکر شود. نعم الرجل زیدون، این زید مخصوص به مدح است. وقت در این زید عوامل یاد شما باشد اختلاف دارند که این زید مبتدای مؤخر است و نعم الرجل خبر مقدم، یا نه این زید خبر مبتدا محذوفه ربطی به نعم الرجل نداره. بعد عوامل یاد شما باشد میگد بنابر این ترکیب که زید خبر مبتدا محذوف باشد، این دو جمله میشد، نعم الرجل یک جمله، زید با مبتدا محذوفش هم یک جمله. اما ترکیب اول که بگوییم این زید مبتدای مؤخر نعم الرجل خبر مقدم، میشد یک جمله. اینو در عوامل خونده ایم، در سیوتی خونده ایم. بعد همونجا میگد که گاهی مخصوص به مد حذف میشود، مثل نعم العبد، نعم فعل عبد فاعل، مخصوص به مد محذوفه، نعم العبد ایوبو، که ایوب مخصوص به مد محذوفه. اینو در عوامل خونده ایم، در سیوتی خونده ایم، همه جا خونده ایم. این یک مطلب. مطلب دیگر این است که در باب اشتغال اونجا یک مثالی میزند که میگوید ممکن است این جمله مذکوره عطف باشد بر مجموع جمله سابق، و ممکن عطف باشد بر خبر جمله سابق. اینم در باب اشتغال اونجا میخوانیم. این دو مطلب را بخونیم، عبارت را. مطلب دیگر که در همین کتاب میخوانیم و اول جلد اول شرح لمعه مرحوم شهید، اونجا این مطلبی که در این کتاب اونجا بیان میکند، اون مطلب این است که عطف جمله خبریه بر جمله انشائیه جائز یا جائز نیست. یک نزاعی دارن که عطف جمله خبریه بر جمله انشائیه جائزه یا جائز نیست. و ها کذا عکس، که عطف جمله انشائیه بر جمله خبریه در هر دو نزاع دارن. در همین کتاب انشاءالله میخوانیم. مطلب دیگر که بیتش رو من نوشتم اینجا که در سیوتی میگد و این یقدم مشعرون بهی کفا کل علم نعم المقتنا والمقتفا، میگد مخصوص به مدح. اگر مقدم شود خود مخصوص به مدح یا مشعر به مخصوص به مدح، یعنی خود مخصوص به مدح مقدم نشود، یک چیزی مقدم شود که او قرینه باشد برای مخصوص به مدح، میگد کفا. و این یقدم مشعرون بهی، مولا جلال اونجا میگد هو او مشعرون بهی، یعنی اگر مقدم شود مخصوص به مدح خودش یا مشعر به مخصوص به مدح کفا، کافیست که مخصوص به مدح را مقدم کنیم خودش را، یا چیزی که مشعر به مخصوص به مدح باشد کفا. کل علم و نعم المقتنا والمقتفا، حالا این العلم خود مخصوص به مدح است، مقدم شده عیب نداره، یا قرینه مخصوص به مدح است مقدم شده عیب نداره. این چهار مطلب را به ذهن بسپاریم، عبارت گوش بدین. و نعم الوکیل عطف اما على جمله هو حسبی، هو مبتدا حسبی خبر، نعم الوکیل جمله عطف بر هو حسبی. میگیم خب هو حسبی جمله خبریه یه نعمه و به اساس یوتی یادت باشد جمله انشائیه یه میگد افعالی که ذ انشاء المدح و ذم، پس نعمه جمله انشائیه یه هو حسبی جمله خبریه یه عطف انشاء که نعم الوکیل باشد بر هو حسبی عطف انشاء است بر اخبار. عبارت بینید عطف اما على جمله هو حسبی، نعم الوکیل عطف است بر جمله هو حسبی، والمخصوص محذوف، نعم الوکیل نعم فعل الوکیل فاعل، مخصوص به مدح نداریم محذوف است، والمخصوص محذوف كما في قوله تعالى نعم العبد، که مخصوص را در عوامل خود محذوف ایوب، نعم العبد ایوب مخصوص محذوف، نعم الوکیل هم همینجور، نعم الوکیل الله، الله که مخصوص به مدح محذوف است، والمخصوص محذوف فيكون من عطف الجملة الفعلية الإنشائية على الاسمية الإخبارية. پس حالا که نعم الوکیل را عطف گرفتیم بر مجموع هو حسبی، هو حسبی اسمیه، نعم الوکیل فعلیه، هو حسبی اخباریه، نعم الوکیل انشائیه، پس لازم آمد عطف جمله فعلیه انشائیه بر جمله اسمیه اخباریه. فیکون من عطف الجمله الفعلیه الانشائیه على الاسمیه الاخباریه. حالا این جائزه جائز نیست، در همین کتاب انشاءالله مفصل اینو میخونیم که عطف جمله انشائیه بر اخباریه یا بالعکس جائزه یا جائز نیست میخونیم، که جناب شهید در جلد اول لوم خیلی آب و تابش میده. خب و اما علا حسبی، یا نعم الوکیل عطف میشد بر حسبی تنها. خب حسبی اگر خبر هویه، حسبی محل اعرابش چیه؟ اگر حسبی خبر هویه باشه رفعه، نعم الوکیل عطف است بر حسبی که خبره، تا پس نعم الوکیل محل اعراب چی میشه؟ رفع میشه دیگه. و اما خوب دقت کن آجان، و اما علا حسبی، یا این که نعم الوکیل عطف است بر حسبی که خبر هویه، و اما علا حسبی ای و هو نعم الوکیل. این چی میخواد بگد؟ یعنی عطف بر خبر وقتی گرفتیم مبتدای اون خبر بر معطوف داخل میشد. حسبی مبتدایش که بوده؟ هو. نعم الوکیل که عطف بر حسبی گرفتیم، اون هو ای که بر حسبی مبتدا بود بر نعم الوکیل داخل میشد. هو حسبی، هو نعم الوکیل، ای و هو نعم الوکیل. و حین اذن، یعنی حالا که نعم الوکیل را عطف بر حسبی تنها گرفتیم نه بر مجموع جمله، و حین اذن فالمخصوص هو الضمیر المتقدم، پس مخصوص به مد محذوف نیست، همون هو ایست که در جلو افتاده. هو حسبی، هو نعم الوکیل، این هو مخصوص به مد هست. پس عطف بر مجموع بگیریم، نعم الوکیل مخصوص به مدهش محذوفه. بر حسبی تنها بگیریم، همون هو که مبتدایه بر نعم الوکیل داخل میشد و خودش مخصوص به مده است. و این یقدم مشعرون بهی کفا کل علم نعم المقتنا، پس این هو خودش مخصوص به مده است و مقدم شده است. فالمخصوص هو الضمیر المتقدم کما سرح بهی جناب سکاکی. سکاکی فرموده که اگر عطف بر حسبی باشد، همون هو ای که هست این مخصوص به مد هست و مقدم شده هست. کما سرح بهی صاحب المفتاح و غیر صاحب مفتاح، دیگران هم گفتند که این هو که مقدم شده خود مخصوص به مد هست. کجا سکاکی و دیگران گفتند؟ فی قولنا زیدون نعم الرجل، که اصلش بود نعم الرجل و زیدون، این زید که مخصوص به مده بود مقدمش کردیم. و این یقدم مشعرون بهی کفا، مولا جلال اونجا دارد و این یقدم هو او مشعرون بهی، میگد اگر مقدم شود خود مخصوص یا چیزی که قرینه مخصوص باشد کافی است. اینجا خود مخصوص که هو باشد مقدم شده، مثل زیدون نعم الرجل، این زید خود مخصوصه، نعم الرجل و زیدون، زید را مؤخر کردیم مقدم شد. کما سرها به این مطلب صاحب مفتاح و غیر صاحب مفتاح فی قول نازیدون نعم الرجل، اتمام شد. ثم عطف الجمله علی المفرد، که شعری دارد در سیوتی، حالا پیداش بکنیم بخوانیم یک مقداره که طول میکشه، در آخرهای سیوتی در باب عطف اونجا میگه که عطف جمله بر مفرد جائزه یا جائز نیست، اونم یک نزاعی واقع شده. حالا اگر نعم الوکیل را عطف بر حسبی تنها گرفتیم، حسبی مفرده، بنابراین که به معنای کافی باشه، به معنای یکفی باشه جمله میشه، لیکن نه، بنابراین که حسبی به معنای کافیون اسم فاعل باشه، نعم الوکیل جمله عطف شده است بر مفرد که حسبی باشد، آیا این جائز یا جائز نیست؟ ثم عطف الجمله علی المفرد و این صحه، صحیح است لیکن به یک شرط، و این صحه به اعتبار تضمن المفرد معنی الفعل، اگر کسی یادشم بخونه شعر را. احسن، اگر خورده می داشتم یک ریال بهت می دادم. وعتف الاسم شبه فعل فعلا والعکس، بعدش احسن، و اکسن استعمل تجده سهلا، یعنی جمله بر یک اسمی که شبه فعل باشد، یعنی چه؟ یعنی به معنای اسم فاعل، اسم مفعول، اینها باشد جایز است. مثالش هم اونجا زده است. خب، و این صحه به اعتبار تضمن المفرد معنی الفعل، که حسبی به معنای اسم فاعل است، عطف جمله بر مفرد اینجا صحیح می شود، و این صحه به اعتبار تضمن المفرد معنى الفعل كما في قوله تعالى، که سیوتی همین مثال می زنه ها، كما في قوله تعالى فالق الاصباح و جعل الليل، که جعل الليل اصل بر فالق است و فالق شبه فعل است، اسم فاعل است، این جائزه. كما في قوله تعالى فالق الاصباح و جعل الليل على رأي، یعنی بعضی هم چه گفتند همه قبول ندارند، على رأي، لكنه في الحقيقه من عطف الانشاء على الاخبار، لكن بالاخره در بحث ما که نعم الوکیل است عطف انشاء گرفته شده بر اخبار، چون حسبی ولو به معنی اسم فاعل اخبار است. پس این اشکالی دارد که در همین کتاب ان شاء الله می‌خوانیم. لكنه في الحقيقه من عطف الانشاء على الاخبار، تمام شد. و هذا اوان الشروع، گلستان نخوندی با سواد بشی، اوان برد رسیده. بعد لغویین میگن اوان بر وزن زمان لفظن و معنن، زمان اوان وزنشون یکیه، معناشون یکیه، اوان یعنی زمان. و هذا اوان الشروع فی المقصود، یعنی این از زمانی که ما شروع در مقصود خود بکنیم، یعنی در شرح کتاب، که کتاب را شرح کنیم. و هذا اوان الشروع فی المقصود. فنقولو، میگوییم رتب المختصر علی مقدمه و ثلاثه فنون. جناب مصنف خطیب قزوینی مرتب کرده کتاب مختصر خود را بر یک مقدمه و سه فن. فن یعنی علم، فن یعنی علم. میگد کتاب خود را مرتب کرده بر یک مقدمه و سه علم. رتب المختصره علی مقدمه و ثلاثه فنون، لأن از خارج خیلی رفقا این از ما شنیدن، بازم باید بشنون که حصر دلیل میخواد، حصر بدون دلیل غلطه. میگیم آقای مصنف، شما چرا این کتاب را منحصر کردی به چهار چیز؟ یکی مقدمه، ستم فن. به چه دلیل؟ نخیر بگو چهار تا فن، ده تا فن. چرا منحصر کردی به یک مقدمه و سه فن؟ این دلیل میخواد. دلیل هم در جایش مفصل گفته شده که یا دلیل عقلیست یا دلیل نقلیست. سیوتی که میگد وسمون و فعلون سم حرفون الکلم، میگد دلیلش چیه؟ استقراء. استقراء دلیل عقلیست. میگد ما گردش کردیم بین عرب، دیدیم کلمات لغت عرب از ستا بیشتر نیست. دلیل نقلی بعد میگد که کما قال مبتکر در این فن، یعنی مولا علی که مخترع این علم است. پس دلیل بر حصر لازم است، منتها دلیل یا عقلی است یا نقلی که از مولا نقل کرده است. حالا ایشون میخواد دلیل قائم کند بر این که این کتاب به یک مقدمه و سفن منحصر شد، دلیل داریم. حالا دلیل چیه؟ بله، فی ثلاثه فنون، لان المذکور فیه اما ان یکون من قبیل المقاصد فی هذا الفن اولا. دلیل بر این که یک مقدمه و سه فن است این است که اونی که در این کتاب نوشته شده یا از قبیل مقاصد علم معانی بیان است یا از قبیل مقاصد نیست. اونی که از قبیل مقاصد نیست بهش میگیم مقدمه. و معلومه دیگه مقدمه یک کاره، خود علم نیست. پس اونی که از قبیل مقاصد نباشد اون اسمش را گذاشتیم مقدمه. لأن المذکور فیه، بدت این که مذکور در این مختصر، اما ان یکون من قبیل المقاصد فی هذا الفن او لا، یا از قبیل مقاصد نیست. الثانی المقدمه، اونی که از قبیل مقاصد نیست مقدمه هست. ول اول که از قبیل مقاصد باشه، این کان الغرض منه الاحتراز عن الخطأ فی تعدیت المراد فهو الفن الاول. میگه اونی که از قبیل مقاصده، اگر مقصود از اون علم دستور دادن این که غلط نگو ای باشد، این فن اول است که علم معانی بهش میگیم، که در این علم معانی به ما دستور میدهد که وقتی سخنرانی میکنی مبادا غلطی بگویی که مقصودت را ضایع کند. خوب دقت کن، والاول یعنی اونی که از قبیل مقاصد است، ان کان الغرض منه، اگر بوده باشد غرض از اون علم الاحتراز عن الخطأ فی تعدیت المراد، که میخواد یاد بدهد که وقتی سخنرانی میکنی احتراز کن از این که خطأ در مقصود خود بکنی، دستور میده میگه این کارا رو بکن که در سخن غلط نگفته باشی، خطا نکرده باشی. این فن اول است که علم معانی است. الاحتراز عن الخطأ فی تعدیت المراد فهو الفن الاول، که علم معانی بهش میگیم. و این الله، اگر نه غرض از اون علم احتراز از غلط گفتن نیست، چیز دیگه ای باشد، اون میشه دو قسم. و این لا، فان کان الغرض منه الاحتراز عن التعقید المعنوی فهو الفن الثانی، اگر غرض از او این است که سخن مشکل نگو که مردم نفهمند، چون سر و کار تو با کودک فتاد پس زبان کودکی باید گشاد. کلم الناس علی قدر عقولهم، من برمیری از استصحاب قسم ثالث بحث نکن تو دهات، اون بیچاره استصحاب چه میدونن چیه. دستور میدهد که وقتی سخن میگویی به قسمی سخن بگو که مستمعین سخن را بفهمن، مقصود را بفهمن. این فن دویم است. و این لا، یعنی اگر غرض احتراز از خطا نباشد، فا این کان الغرض منه الاحتراز عن التعقید المعنوی فهو الفن الثانی، که بهش میگن علم بیان. اینم فن دویم. و این لا، اگر اینم غرض نباشد، فهو ما یعرف به وجوه تحسین، اگر اینم نشد پس علمیست که به ما خوشکیده سخن را یاد میده، که به اینجور تکلم بکن سخنت خوشکل میشود. الهی نه هرگز بر دلم دردی، نه بر خاطر مرا گردی، جهان را جمله آوردی به کامم ای جهان آرا. اینجور با قافیه بگو سخنت خیلی خوشکل میشد. پس اینم میشد فن سوم، که بهش میگن علم بدیع. این دلیل بر این شد که این کتاب منحصر به همون یک مقدمه و این سه علم است. و این الله فهو، یعنی اگر غرض تعقید احتراز از تعقید نشد، فهو پس اون علم، ما اون علمی است که یعرف به سبب اون علم وجوه تحسین کلام، که کلام خوشگل می شود. فهو الفن سالس. ای تموش. و علیه من اون ظاهر، میگه این غلط شد، دلیل بر حسن نشد. ما مثالی میزدیم همون عرض میکنم. کسی دعوت میکنه کسی را، وقتی وارد میشد در مجلس میبیند چای آورد، سیگارم آورد، کبریتم آورد، اما شام نیاورد. میگه آقا تو ما را دعوت کردی برای شام، شام کجاست؟ میگه آقا جون شام نمیخواد. میگه چرا؟ میگه به ذات این که مهمان یا چای خور است یا سیگار کش. اگه چای خور این چای، سیگار کش این سیگار. میگه این منحصر در این نیست، مهمان چای خورم هست، سیگار کشم هست، شام خورم هست. آخه دوباره بگم شاید بازاق بفهمی. میگه آقا کجای شام؟ میگه شام لازم نیست، میگن چرا؟ میگه به دلیل این که مهمان یا چای خوره یا سیگار کش. میگن شق سالس داره، شام خورن هست، اینش کجا؟ ایشون همین را میگه، میگه شما میگویی که مطالب کتاب یا از قبیل مقاصد است یا از قبیل مقاصد نیست. اونی که نیست مقدمه، این درست، این مقدمه. اونی که از قبیل مقاصده یا دستور میدهد احتراز از خطأ در مراد، یعنی میگه اینجور بگو که مرادت اشتباه نشد، اینجور نگو که مرادت اشتباه میشد، این علم اول، فن اول، اینم درست. یا این که غرض احتراز از تعقید سخن است، یعنی سخن را پیچیده نگو که مردم نفهمند، اینم علم دویم، اینم درست. و انلا اگر این دوتا نشد، فقط تحسین کلام مقصوده از کجا؟ ممکنه چیز دیگه هم باشه. این حصر اخیری نادرست است که میگه اگر اون دوتا نشد، پس غرض تحسین کلامه که علم سیم است که بدیع بهش میگیم، میگیم این درست نیست. ممکنه اون دوتا غرض نباشد، دو چیز دیگه مقصود باشد، نه تنها خوشگلی سخن، ممکنه چیز دیگه مقصود باشد. این و الا را منحصر میکنی به وجوه تحسین، این ممنوع است. بعد جواب میده، میگه این اشکال را ما به استقراء ثابت میکنیم. یعنی چه؟ یعنی ما کتاب را ورق میزنیم میبینیم فقط وجوه تحسین باقی مونده، چیز دیگه نیست. پس علیه من اون ظاهر، یعنی این که میگه اگر اون دوتا نشد پس غرض وجوه تحسینه، این ثابت نمی کند که تنها وجوه تحسینه، ممکنه چیز دیگه هم باشه. اما این اشکال به استقراء کتاب ظاهر می شد. کتاب ورق می زنیم ببینیم آخر کار فقط وجوه تحسین مونده است، چیز دیگه اونجا نیست. ایوالف بینا جان، و علیه من اون ظاهر، یعنی بر این مدعای شما که گفتی اگر اون دوتا نشد پس وجوه تحسینه، ممنوع است، اشکال وارده. من اون ظاهر لکن یدفع بالاستقراء، لکن این به ورق زدن کتاب اشکال بر میداریم که غیر از اون دوتا فقط وجوه تحسین مونده است. این تموم شد. وقیله، حواس اون جمع باشه. خب تا اینجا ما ثابت کردیم که این کتاب منحصر در چهار چیز است. یکی مقدمه که مقصود نیست، سه تا هم فنون ثلاثه. یک کسی گفتن نه، این کتاب پنج تایه، چهار تا نیست. چرا؟ وقیله رتبه علی مقدمت و ثلاثه فنون و خاتمت. گفته این کتاب مرتب شده است بر یک مقدمه و سه فن و یک خاتمه. پس این کتاب پنج قسم است: مقدمه، فنون ثلاثه و خاتمه. میگید شما دلیل شما چیه که این پنج تایه؟ لقیل رتبه علی مقدمت و ثلاثه فنون، این چهار تا، و خاتمه اینم یکی پنج تا. به چه دلیل؟ لأن ثانی، ثانی که از مقاصد نباشه، لأن ثانی ان توقف علیه المقصود فمقدمتون. ثانی که میگی از قبیل مقاصد نیست، دو جور میشد، یا اصل مقصود بر او متوقف هست یا متوقف نیست. اونی که مقصود بر اون متوقفه، اون مقدمه، اونی که مقصود بر اون متوقف نیست، اون خاتمه یه. پس پنج تا شد. لأن الثانی ان توقف علیه المقصود فمقدمتون، و ان لا اگر مقصود کتاب بر اون متوقف نشد، اون ختم مدرسه است، ختم کتابه. پس پنج تا شد. صفن مثل مثالی که من گفتم میشد لم اجه اندک للحاجه، یعنی چه؟ یعنی برای کار دیگه اومدم. اینجا مثل همو میشد. پس ما لم ابالغ را به ترکتو تحویل بردیم تا مثل او نشود. ترکتو المبالغه، برای چه ترکش کردم مبالغه در اختصار را؟ برای آسان فهمی. ولو لم یعول الفعل المنفی زیرش بینست لم ابالغ، و اگر تأویل نمی بردیم فعل منفی را که لم ابالغ است بالمثبت، زیرش بینست یعنی ترکتو، به مثبت ما اذا تأویل نمی بردیم علا ما ذکر که ما تأویل به ترکتو بردیم، لکان المعنا، معنای عبارت چنین می شد، ان المبالغة فی الاختصار لم یکن للتقریب و تسهیل بل امر آخر، معنا چنین می شد که مبالغه کردم لیکن نه برای تقریب بلکه برای کار دیگر، و این غلط می شد اون وقت. لم یکن للتقریب و تسهیل بل امر آخر، این تموم شد. و هذا مبنی علی ما ذکره الشیخ فی دلائل الاعجاز، که اصطلاح ما بر این بوده، الانم اصطلاح را ول نمی کنیم، که هر جایی که فرمایش شیخ آمد با چارگوش گوش داد. و شیخ شاگرد صاحب ابن عباد علیه الرحمه است، صاحب اهمیتش از شاگردش دانسته می شد. میگه این که ما این کار را کردیم که لم ابالغ را تأویل بردیم به مثبت که ترکت المبالغه باشد، این مبنیست بر فرمایشی که جناب شیخ کرده است در دلال اعجاز. حالا قبل از آنی که وارد به فرمایش شیخ بشویم، اصل مطلب را من عرض کنم، وارد شدیم آسان میشد. لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، که در سیرت هم خونده شده. حالا این آیه چه میگه؟ میگه نزدیک نماز نروید، یعنی همه تارک و صلات بشوید، یا نه میگه در حال سکر نزدیک نماز نروید. کدوم مراد؟ شیخ همین قاعده را فرموده که باید به آب طلا نوشته شود. فرموده در کلام اگر نفی باشد یا اثباتی باشد فرق نمی کند، چه نفی باشد در کلام، مثل لا تقربو که لا نهیه، یا نهیه در حکم نفی است، اگر سیوتی یادت باشد در کلام نفی است، لا تقربو سلات و انتم سکارا، شیخ فرموده اگر در کلام نفی باشد یا اثباتی باشد، در هر دو صورت نفی و اثبات به قید می خورد، نه به خود اصل کلام. پس لا تقربوا الصلاة، این نفی، این نهی به خود تقربو نمی خورد، به اون قید می خورد که انتم سکارا هست، یعنی شما در حال سکر نماز نخوانید، اگر مراد از صلات نماز باشد، یا در حال سکر داخل مسجد نشوید، اگر مراد از صلات مسجد باشد. حالا اون در فقه است، بحث فقیه. علای حالین، پس شیخ فرموده که اگر در کلام نفی باشد یا اثبات باشد، در هر دو صورت نفی یا اثبات به قید میخورد، نه به اصل کلام. حالا عبارت شیخ نگاه کن، و هذا مبنی علی ما ذکره الشیخ، و این بیانی که ما کرده ایم مبنی است بر اون چیزی که فرموده او را شیخ، فی دلائل الاعجاز، در کتاب دلائل الاعجاز که بازارم چاپ شد، من خودمم خریدم، ندف داشتم از بین رفت، حالا تازه خریدم. ما ذکره الشیخ فی دلائل الاعجاز، و هو اون ما ذکره الشیخ چیه؟ ان من حکم نافیه، از حکم نفی چیه؟ اذا دخل علا کلام، نفی داخل بر یک کلامی بشود که فیه تقیید علا وجه ما، که در اون کلام یک قیدی باشد، هر قیدی که شد شد، قیود کلام نه تای آقا، حال، تمیز، مفعول به، مفعول فیه، مفعول له، نه تایه. میگه در کلام اگر یک قیدی باشد، هر یک از این قیود باشد، اون نفی به اون قید میخورد، نه به اصل کلام. اذا دخل علی کلام فیه تقیید علی وجه ما، من حکم نفی ان یتوجه الى ذالک التغییر، نفی توجه میکند به اون قید، ولو خیلی طول میکشد چاره نیست. آقا من مثالکی از خارج باید عرض کنم، میگم انا لا اذهب الى دمکران لیلت درس الا اذهب الى دمکران، به خود اذهب میخورد، یعنی من زیارت دمکران نمیروم یا به لیلت درس میخورم. احسن، یعنی شب درس من اونجا نمیرم چون درس ثوابش خیلیه، نه اینکه اصلا نمیروم. غلط شیخ همین است که اگر در کلام یک نفی باشد، این نفی توجه میکند به قید، قید در مثال ما لیلت الدرس، در آیه شریفه انتم سکارا، در اینجا تقریبا. خوب دقت کنها، من حکم النفی اذا دخل على کلام که فیه، در اون کلام تقییدی باشد، على وجه ما، وجه ما گفتم نه تا قید داریم، مفاعیل خمسه، حال، تمیز، استثناء الاخر. من حکم النفی ان یتوجه الى ذالک التقیید و ان یقع له خصوصا، حتی تفسیریه، یعنی نفی برای همون قید واقع شده، لا تقربو نفی به اون انتون سکارا واقع شده، به خود تقربو کاری نداره. و ان یقع له اون قید خصوصا، مثلا اذا قیل لم یأتک القوم اجمعون کان نفیا للاجتماع، میگد آقا همه علما که پیشتون نیومدن، این میخواد بگد اصلا علما نیومدن یا همه نیومدن؟ همه را نفی میکنن، نه اینکه اصلا نیومدن. لا یأتک یا لم یأتک القوم اجمعون، این لم به اون اجمعون میخوره، یعنی همشون نیومدن، نه اینکه اصلا نیومدن، اون اجمعون را برمیداره. مثلا اذا قیل لم یأتک القوم اجمعون کان نفیا للاجتماع و هذا مما لا سبیل الى الشک فیه، میگه این مطلب مولا درزش نمیرود که اگر در کلام نفی باشد و در اون کلام قید باشد، این نفی به اون قید میخورد، به اصل کلام نمیخورد. حالا بیا در لم ابالغ، لم ابالغ تقریبا اگر به کلام شیخ نظر کنیم، این لم ابالغ چی میگوید؟ میگد برای تقریب مبالغه نکرده ام، یا اینکه مبالغه اصلا نکرده ام؟ یعنی برای تقریب مبالغه نکرده ام، اما تقریب کرده ام برای کار دیگه، ولی که مراد مصنف نیست. مراد مصنف این بود که من اصلا مبالغه نکرده ام، لذا به قانون شیخ معنای ظاهر عبارت غلط میشد، ما تأویل بردیم به ترکتو، به ترکتو که تأویل بردیم کلام شیخ صحیح شد. ترکت المبالغه، میگم چرا ترکش کردی؟ میگه برای تقریب، معنا خیلی خوب میشد. و هذا مما لا سبیل الى الشک فیه، تمام شد. ولامری لقد افرت المصنف، یک بیتی دارد هرچه فکر کردم یادم نیامد. دنیا آقا از شخص منصف خالی نیست، منصف بالاخره پیدا می شود. حالا جناب تفتازانی منصف است، میگد آقای مصنف خیلی خیلی بی انصافی می کنی، هی کتاب قسم ثالث خراب کردی خراب کردی، چرا آخر؟ این که نشد که تو میخوای کتابت رواج پیدا کند، هی داری اون عیب می کنی. آخه این که انصاف نیست، که بی انصافیه. خب بذار اونم مردم بفهمن کتاب خوبیه بخونن، هی زدی اشاره کنایه که او خرابه او خرابه، تا بازار خودت رواج پیدا کند. ولی امری، میگد قسم به جان خودم، تفتازانی میگم، لقد افرط المصنف، افراط تفریط، افراط یعنی چه؟ یاد روی، تفریط یعنی چه؟ پایین آوردن. میگد خیلی مصنف افراط کرد، زیاد روی کرد. ولقد افرط المصنف فی وصف القسم الثالث، زیاد روی کرد در این که توصیف کرد قسم الثالث را به عیوب، به ان فیه حشوا، او حشو داره کتاب محشو نداره، و تطویلن او تطویل داره، کتاب ما تطویل نداره، و تعقیدن او تعقید داره، کتاب ما تعقید نداره. اینه چهار مرتبه تکرار کرده یا سه مرتبه. میگه خیلی آقا بی‌انصافی کردی، هی داری اونو مذمت میکنی، ولش کن دیگه. تصریحا اولا به تصریح گفت که در کتاب قسم ثالث حشو است و تطویل است و تعقید، تصریح کرد تصریحا. و تلویحا ثانیا دوباره به اشاره عیب کرد، اشارهش سه مرتبه عیب کرد، میگه این بی‌انصافی شده است. و تلویحا ثانیا الا ما ذکرنا، این توضیح دادیم. و تعریضا ثالثا دوباره به گوشه زدن، تعریض یعنی گوشه زد که من کتابی نوشتم که حشو نداره یعنی او داره، تطویل نداره یعنی او داره، هی گوشه زد به کتاب سکاکی. و تعریضا ثالثا حیث وصف مؤلفه به انه مختصرون، گفت کتاب من مختصر است یعنی تطویل نداره، یعنی او تطویل داره. منقحون یعنی کتاب من پاکیزه، یعنی او حشو زوائد داره. سهل المأخذ کتاب من اقرب تناول است که امروز خوندیم، یعنی او فهمیدنش مشکل تعقید دارد. اینا همش کنایه به اون کتاب بیچاره هست. سهل المأخذ ای لا تطویله، یعنی مختصر من درش تطویلی نیست. ولا حشوه، مختصر من درش حشوی نیست. ولا تعقیده، مختصر من درش تعقید نیست. یعنی چه؟ یعنی او همه عیوب را داره. ولو کما فی القسم الثالث که این عیوب همه را دارد. خب و اضفت الی ذلک المذکور من القواعد و غیرها فوائد. خطیب میگد من به علاوه چیزهایی در این کتاب خود نوشتم که او اصلا نداره، فوائدی در کتاب خود نوشتم که او نداره اصلا. و اضافه کردم الی ذلک المذکور من القواعد، اون قواعدی که در کتاب من نوشتم، اضفت الی ذلک من القواعد و غیرها فوائده، فائده هایی هم نوشتم من. عثرت ای اطلعت فی بعض کتب القوم، که من اون فوائد را از کتاب‌های قوم جمع کردم، پس کتاب من بیشتر از اون مطلب داره، چون فوائدی هم در کتب قوم بود اینجا نوشتم. عثرت ای اطلعت فی بعض کتب القوم علیها ای علی الفوائد، که این فوائد را اطلاع پیدا کردم و نوشتم. و زوائد لم اظهر، و چیزهای زیادی هم نوشتم که در کتب قوم نبود اصلا، لم افوز یعنی در کتاب قوم پیدا نشده بود، من از خود نوشتم. و زوائد لم اظهر ای لم افوز، یعنی به اونها در کتب قوم ندیدم، خود من درآوردی نوشتم، از خود نوشتم. لم افوز فی کلام احد من القوم به تصریح بها، که در کتب قوم تصریح نشده بود به این مطالب، ای به زوائد ولل اشارت الیها، در کتب قوم اشارتنم این مطلبی که من نوشتم نبوده، یعنی ایش چه نبود، هیچ، من از خود نوشتم اینها را. بله ولل اشارت الیها به ان یکون، اشاره به چه؟ به ان یکون کلامهم علا وجه که یمکن تحصیلها منه به تبعیه، یعنی کلامشون اینجورم نبود که یک مطلبی گفته باشند و به تبع اینها دانسته شود، اینجور هم نبود، یعنی اصلا بوی این مطالب در کتب قوم نیست. به ان یکون کلام قوم علا وجهی که یمکن تحصیل اون زوائد منه از اون کلام قوم به تبعیه، و این لم یقصدوها، ولو قصد هم نکرده باشند بالملازمه هم فهمیده بشود نبوده، اصلا اسمی برده نشده بوده در کتب قوم. و این لم یقصدوها، یعنی لم یتعرضوا لها لا نفیا ولا اثباتا، یعنی قوم هیچ متعرض این زوائدی که من نوشتم نشده اند، نه اثباتش کرده اند نه نفیش، یعنی بوی اینها در کتب قوم نیست. لم یتعرضوا لها لا نفیا ولا اثباتا که بعض اعتراضاته علی المفتاح و غیره، اونا چیه؟ اشکالاتی کرده جناب خطیب قزوینی بر قسم ثالث مفتاح العلوم و بر علماء دیگر. اینها میگه در کتب قوم نبود، من خودم اشکال کرده ام بر سکاکی و بر باقی علمای این فن که بعض اعتراضاته علی المفتاح و غیره. ولقد اعجبه، یک کلمه عرض کنیم عیب ندارد، میگه خیلی عجیب است از جناب خطیب قزوینی که اینجا تواضع کرده است. تا حالا که غرور داشت که کتاب من هیچ عیب نداره، کتاب سکاکی عیب دارد، خیلی غرور داشت، لیکن اینجا یک مقدار تواضع کرده. چطور؟ مطالبی که از کتب قوم برداشته اسمش گذاشته فائده، گفته فوائدی نوشتم که در کتب قوم هست. اونی که از خود نوشته است گفته اینا چیزای زیادیه، بی ربط است. خیلی تواضع عجیب است از این آدم، با اینکه این آدم اینقدر خود پسند است، اینجا که رسیده یک مقدار تواضع کرده است. دارد در احوالات ملاست در تاریخش نوشتن که این در مدرس شاه بود، شاه وقت، اتفاقا سید میرشریف وارد شد، به شاه خبر دادن که آقا تشریف آورد. میگه این ملاست ولش کرد، پای برهنه دوید تا دم در، سید میرشریف را استقبال کرد. این ملاست به اندازه ای آقاتش ترخ شد که رفت و از غصه مرد. خب بدبخت دیگه، خب سید این احترام داره، تو یک آخوند نتربوقی. بله مقصود، حالا بعضی ها بغض اینجور است که به قدر سر سوزنی نمیخواد کوچکی کند. میگن عجیبه که اینجا کوچکی کرده، مطالبی که از کتب قام برداشته اسمش را گذاشته فوائد، اونی که خودش از خود نوشته نوشته زوائد، یعنی چیزای بی ربطه. بلقد اعجبه، یعنی کار عجیبی کرده جناب خطیب. در چه عجیب است؟ فی جعل ملتقطات کتب الائمه فوائد. ملتقط این بادنجون خیار هندوانه، صاحب اون مزرعه میرد اون رسیده هاش جمع میکنه، اینا رو میگن التقاط. میگن ملتقطات کتب قوم را که جمع کرده و نوشته، اینها را اسمش گذاشته فوائد. بله فی جعل ملتقطات کتب الائمه فوائد، اینها را اسمش فوائد گذاشت. و مخترعات خاطرهی زوائد، امونی که خودش اختراع کرده گفته اینا چیزای بی ربطه، زوائد است، تواضع کرده. و سمیتهو تلخیص المفتاح، اینم که دیگه مکرر گفته ایم، لیکن چون درد بعضی ها میخوره تکرار میکنیم که ماده سما و سمی دو مفعولیه، مفعول اول و دویم، لیکن مفعول دویم گاهی به با متعدی میشد که خطبا میخوانن الذی سمی فی السماء به احمد، که احمد مفعول دویم به با متعدی شده، و بعضی جاهم به نفسه محتاج به با اجاره نیست، مثل اینجا که الان میخوانیم. پس ماده سما و سمی دو مفعولیه، مفعول اول و دویم، دویمی گاهی به با اجاره متعدی میشد مثل خطبا میخوانن، گاهی هم به نفسه. اگر کسی هم مدرک از شما خواست بگو جزء اول عشمونی، در اول عشمونی اونجا نوشته است که ماده سما و سمی اینجور است. و سمیتهو تلخیص المفتاح، ها سمیتهو مفعول اول، تلخیص المفتاح مفعول دویم. و ان آقایون پشت پرده اینجا ممنوع اتکلم. و انا اسأل الله لا يعرف لتقديم المسند اليه هاهنا جهت حسنن، اشکال آخوندی میکنه، میگد انا را چرا مقدم کردی؟ اسأل الله بگو، ای انا را چرا مقدم کردی؟ جهتی نداره، چون در همین علم میخوانیم که تقدیم جهت میخواهد، یا برای حسر، یا برای شرافت، یا برای جهات دیگر، و اینجا انا بر اسأل و مقدم شده هیچ جهتی ندارد. پس غلط کرده است که انا را مقدم کرده. اگر بگی حسر است، بگیم حسر غلطه، من محتاج خدا هستم غلطه، همه بشر محتاج خدایه. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، من تنها معنا ندارد. پس این تقدیم بی جهت است. لا یعرف لتقدیم المسند اله، یادداشت کن یعنی انا، شناخته نشده برای تقدیم مسند اله یعنی لفظ انا هاهنا در این متن جهت حسنن، اذ لا مقتضی لتخصیص زیرش منیس حاصل، زیرا که معنا ندارد اینجا حاصل کند که من تنها از خدا سوال میکنم، نه تمام ممکنات همه محتاجن به خدا، اذ لا مقتضی لتخصیص ولا لتقوی. و اگر بگید برای تقویه که در همین کتاب مفصل میخوانیم که تکرر اسناد سبب تقوی میشود، مثل زیدون یقومو، زید مبتدا یقومو فعل و فاعل خبر، این اسناد قیام دو مرتبه به زید داده شد، یک دفعه زید مبتدا مجموع یقومو، یک دفعه یقومو به فاعل مستتر در تحتش که هو باشد، تکرر اسناد است و تقویه. میگه اینجا جای تقویه نیست، تقویه در جای است که مردم باور نکنند کلام را قوت میدهیم، و اینجا همه باور میکنند که تو هم محتاج خدا هستی سوال کنی، منم محتاج خدایم. خب ولال تقویه فکأنه قصد جعل الواو للحال فأتا بالجملة الاسمیه. یک وقت یک کسی به خود ما گفت که شما نحوی ها خیلی متکبرین، گفتیم نه خودم دونه، ما متکبر نیستیم، لیکن ما مطلب بلدیم تو بلد نیستیم. حالا اینه گوش بده، سیوتی اگر خونده باشی، و ذات بد این به مزار این ثبت حوت زمیرن و من الواو خلط، یعنی جمله حالیه اگر فعل مضارع باشد و مثبت، اونجا واو نمیاد، حوت زمیرن و من الواو خلط، این مسلمه. جناب خطیب قزوینی خواسته است که جمله اسألو را حال قرار بدهد، واو و اسألو درست نمیشه، و ذات بد این به مضارع این ثبت حوت زمیرن و من الواو خلط، باید واو نیاد، چون اینجا واو اومده خواسته چاره کنه، چه کرده؟ جمله را اسمیه درست کرده، انا را مقدم کرده تا انا مبتدا اسألو خبر جمله اسمیه شود، و جمله اسمیه اگر سیوتی یادت باشد به واو او به مزمر او به هما، جایز است واو بیاد، جایز واو نیاد. پس شاید غرض خطیب همین بوده، خواسته واو را حالیه درست کند، اگر انا را مقدم نمی کرد اسألو مضارع مثبت واو غلط می شد، انا را مقدم کرد تا جایز شود آوردن واو. فکأنه قصد جعل الواو للحال، گویا مصنف قصد کرده که واو حالیه شود، فأتا بالجملة الاسمیه، این تمام شد. و ما یقال انه لقصد الاستمرار فیه نظر، از خارج عرض کنم گفتم نحوی ها متکبر نیستن، لکن تو باید با سواد باشی. یک کسی آمده میگه شاید غرض جناب مصنف این است که ما در هدایه خونده ایم که سلامون علیک در اصل چه بود؟ سلام سلمت و سلامن علیک، بعد گفت که این نصب سلامن دلالت می کند که جمله فعلیه یه، و جمله فعلیه دلالت می کند بر تجدد و حدوث، ما خواستیم جمله را اسمیه درست کنیم تا دلالت کند بر دوام و ثبوت. اینو در هدایه خوندیم. یک کسی همون هدایه یادشه میگه شاید مصنف انا را مقدم کرد تا این جمله اسمیه شود و دلالت کند بر دوام و ثبوت، یعنی من همیشه از خدا سوال میکنم. میگه عزیز من اون حرف هدایه درسته، لیکن این علم را نخونده ای که میگه فعل مضارع به نفسه دلالت بر استمرار میکند، دلالت بر دوام میکند، محتاج به تقدیم انا نبودیم. و اسألو فعل مضارعه دلالت بر دوام استمرار میکند، پس تو اون هدایه یادته، این علم را نخونده این حرف میزنی، میگه انا را مقدم کرد تا جمله اسمیه شود دلالت بر استمرار و ثبوت کند، میگه نمیخواست انا را مقدم کند، خود فعل مضارعه که اسألو دلالت بر استمرار میکند. و ما یقال و اون چیزی که گفته شده، چه گفته شده؟ انه لقصد الاستمرار، یعنی انا را مقدم کرد تا جمله اسمیه شود برای استمرار شود. میگد فیه نظر، میگد این درست نیست. چرا؟ لحصولی من المضارع، چون خود اسألو فعل مضارعه دلالت بر استمرار نیکرد، تقدیم کنیم و جمله اسمیه کنیم لازم نیست. لحصولی من المضارع کما سیجی من فی قوله یا من قوله، فی قوله تعالی لو یطیعکم، که اونجا میرسیم انشاءالله که یطیعو خودش دلالت بر استمرار داره چون فعل مضارع است. خب من فضله حال من ان ينفع به، میگه این من فضله سمده یادته جار و مجرور بعد از نکره چه میشود؟ بله صفت، بعد از معرفه چه میشود؟ حال. میگه من فضله حال من ان ينفع به، میگه این من فضله حال است مقدم شده بر ذوالحال که ضمیر در تحت ينفع باشد یا ضمیر در تحت بهی باشد، ضمیر بهی باشد. پس این حال است، یعنی نفع بدهد به این کتاب من حال کونی که از فضل خدا باشد، یعنی کتاب من قیمتی نداره، به فضل و کرم خود به طلبه ها که این کتاب میخواند نفع بدهد. حال من ان ينفع به ای به هذا المختصر کما نفع به اصله، چنانچه به اصل کتاب که قسم ثالثه نفع داده هست، چون جناب مصنف این کتابی که نوشته از روی اون کتاب سکاکی نوشته، منتاش اون یه خود دستکاری کرده هست، میگه اون نفع داد به مردم، این کتاب منم مثل اون نفع بدهد. کما نفع به اصله و هو المفتاح، اصل کتاب مفتاح یا همون قسم ثالثه تنها. انه ای الله ولی ذالک النفع، خداوند صاحب نفع است و قدرت دارد که به این کتاب من هم به طلبه ها نفع بدهد. ولی ذالک النفع و هو حسبی ای بله و هو حسبی ای محسبی. سیوتی اگر یاد شما باشد اونجا میگوید که حسب بعضی گفتن به معنای فعل مضارع است، حسب بنی یکفی، بعضی گفتن به معنای اسم فاعل است، حسب یعنی محسب، ایشون اشاره به همین میکند. و هو حسبی ای محسبی و کافی، یعنی به معنای اسم فاعل. لا اسأل غیره، یعنی فقط خدا برای من کافی هست، از دیگرون سوال نمی کنم. خب دست حاجت چه بری پیش خداوندی بر، که کریم است و رحیم است، باقی چیه؟ دو بلد نیستم. خب لا اسأل غیره، یعنی از غیر خدا سوال نمی کنم. فعلا هازا کان الانسبو ان یقول الله اسأل، میگه حالا که میگه خدا مرا کافیه، پس در و انا اسأل الله را مقدم کند، که سؤال منحصر در خدا بشود، بگد الله اسأل، یعنی فقط از خدا سؤال میکنم و هو حسبی و خدا مرا کافیست. اگر این قصدش بود الله را مقدم میکرد. فعلا هازا، بنابر این که مراد این است که خدا کافی من هست، پس انسب این بود ان یقول الله اسأل به تقدیم المفعول، یعنی لفظ الله، الله را مقدم می کرد. و نعم الوکیل برای فردا انشاءالله.